بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. جلسه 21 تفسیر قرآن امام موسی صدر رو آغاز میکنیم. خب این شبها شبهای خیلی عزیز و مبارک و میمونیه. انشالله خداوند توفیق بده و ما رو از نعمات خودش بهرمند کنه و از آزمایش خودش سربلند بیرون بیاره انشالله. شب گذشته ما راجع به سه تا موضوع یا در کل حالا اشتراکی داشتن با هم دیگه صحبت کردیم. بحثی در باب ویژگی های انسان مؤمن و اهل ایمان بود، بحثی راجع به انسان و دعوت الهی مطرح شد و که خب نسبتی در برقرار میکرد با اون بحث و اونجا ما توضیح دادیم، و بحثی که در باب دعا بود و نسبتش در واقع با اون چه که انسان داره انجام میده، و به خصوص سه تا دیدگاه مطرح شد که این سه دیدگاه میتونه تو این شبها که برای دعا و راز و نیاز هست به وفور ملاحظه بشه، که برخی به جای این که حالا تلاش بکنن، زحمت بکشن، کار بکنن، توصیه به دعا و فقط نیایش، و از طرفی تعدادی هم ممکنه پیدا بشن که بگن نه خیر، دعا هیچ اثری نداره و انسان فقط باید تلاش و عبادت و اینها رو فقط تلاش و کار بکنه و عبادت و اینها خیلی مؤثر نیست. نگاه امام موسی صدر رو که اشاره کردیم یک نگاه معتدلی بود، هم تلاش و کار و فعالیت رو ایشون توصیه میکرد و هم دعا رو در واقع و نیایش رو و ارتباط با خدا رو. این یک نقطه اعتدالی بود که ایشون به صراحت به اون اشاره کرد و شاید به نوعی جزو مباحثی محسوب میشه که در ادامه بحثای ایشون قابل ارزیابیه که انسان در اجتماع هم در ارتباط با زندگی خودش و هم در ارتباط با مناسبات اجتماعی از یک وضعیت اعتدالی و متعادلی برخوردار باشه. اونجه که امشب راجبش بحث میکنیم دو تا گفتاره که امام راجب آزمایش الهی سخن گفته، که باز در ارتباط با بحثایی که در گذشته در واقع مطرح شد، به خصوص بحثایی که حالا شبهای قبل مطرح شد. خب آیاتی هم که ایشون اشاره فرمودن آیات 1 تا 3 سوره عنکبوته. من این ستایه رو میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا وليعلمن الكاذبین. فرمودن که آیا مردم پنداشتن که چون بگویند ایمان آوردیم رها شوند و دیگر آزمایش نشوند؟ آیه بعدی می‌فرمان که هر آینه مردمی را که پیش از آنها بودند آزمودیم تا خدا کسانی را که راست گفتند معلوم دارد و دروغگویان را متمایز گرداند. در گفتار دوم که راجب آزمایش الهی، سه تا آیه بعدی سوره عنکبوت رو هم ایشون تلاوت کردن و آوردن. این در کل در واقع 6 اول سوره عنکبوت مورد بحث. خب پرسش اینه که اساساً معنای آزمون الهی چیه؟ خدا چرا میخواد آزمون برگزار کنه؟ چرا میخواد انسان رو امتحان بکنه، آزمایش بکنه؟ و به هر حال تفسیری که مفسران از این آیات و آزمایش الهی مطرح کردن چیه؟ یک تفسیری که رایج هست و به تعبیر امام موسی صدر راجع به مباحث آزمایش الهی مطرح شده اینه که در واقع خداوند با امتحان انسان در پی اون هستش که حقیقت انسان رو در واقع و حقیقت رو برای انسان و دیگران کشف بکنه و کشف بشه. اینکه انسان به تعبیری چقدر در واقع در واقعیت و چقدر در ادعاهایش در واقع صادق هست و یک نوع راستی آزمایی. این تعبیر تعبیریه که به تعبیر امام موسی صدر در محافل مفسران و تفاسیر و اینها معمول و رایجه. البته برای این هست که این نوع نگاه میگه که خدا میخواد حقیقت انسان برای خودش مکشوف بشه تا حکم او عادلانه و مقبول تلقی بشه. این که انسان در واقع بدون خودش چجوریه، در چه واقعیتی و حقیقتی به سر میبره و اون موقع حکم خداوند در واقع عادلانه و پذیرفتنی باشه. امام فرمند این خوبه، این تفسیر، این رو ما میتونیم بپذیریم، به هر حال نکته ای توش و میتونه کمک بکنه به ما. اما در این حال یک معنای دقیق تریشون میگه میشه از این آزمایش الهی هم مطرح بکنیم، که در واقع آزمایش و آزمون درست ممکنه برای کشف حقیقت باشه و اما ممکن هم هست ما اینطور بگیم که آزمایش برای رشد عناصر نهفته در وجود آدمی است. انسان وقتی آزمایش میشه این استعدادها شکوفا میشه، رشد پیدا میکنه و به نوعی در واقع در کاری که استعداد داره و توانایی داره و این فرصت و فضا براش فراهم میشه، این رو درک میکنه، دریافت میکنه و به هر حال میتونه این رو شکوفا بکنه، این استعدادش رو و این توانایی خودش رو رشد بده و در واقع این امتحان و آزمون مسیری رو براش فراهم میکنه که خیلی دقیقتر و خیلی آگاهانه تر در واقع به سمت اون چه که به نظر میرسه که درسته در واقع حرکت بکنه و مسیر زندگی خودش رو به نوعی پیدا بکنه. بنابراین ممکنه در واقع این گونه تلقی بکنن برخی از مفسران، اما این نگاه رو هم میشه در واقع نسبت به این آیه در واقع ما مطرح بکنیم. از این رو انسانی که به سمت گمراهی میره رشد میکنه تو اون مسیر خودش، انسانی هم که به سمت صلاح و رستگاری و هدایت حرکت میکنه، باز این رشد به همون سمت خواهد بود. یعنی انسان وقتی که توانایی های خودش رو کشف میکنه، ممکن این توانایی های خودش رو در راه گمراهی به کار بگیره یا در راه صلاح و رستگاری به کار بگیره. بنابراین انسان گمراه اگر فرصت پیدا بکنه، در واقع انحرافش رشد میکنه و در مسیر انحراف حرکت میکنه، و انسان صالح هم اگر فرصت پیدا بکنه، این فرصت رو برای ابراز توانایی های مثبت خودش و ابراز فداکاری و شجاعت و کرم و به هر حال محبت و صداقت و اینها استفاده میکنه و در این مسیر تلاش میکنه که رشد پیدا بکنه. بنابراین ایجاد فضا و اعطای فرصت و استمهال یا مهلت دادن و فرصت دادن به انسان میتونه به معنای رشد توانایی ها و استعدادهای انسان تلقی بشه. این نکته بسیار مهمیه که به نظرم امام موسی صدر اینجا مطرح فرمودن و از همین به اصطلاح منظرم ایشون فهمن که خب اصلا این جهان مزرعه‌ایه برای انسان که بتونه در این مزرعه توانایی های خودش رو با کمال اراده و اختیار خودش به بذر خار یا به بذر گل تبدیل بکنه. تعبیر ایشون اون گمراهی و به اصطلاح صالح بودن رو با عنوان بذر خار و بذر گل اینجا مطرح فرمودن و انسان در واقع از این فرصت میتونه به گونه خیر یا شر بهره مند بشه. پس بنابراین جهان مزرعه‌ای برای کشف حقیقت آدمی، یا به تعبیر ایشون که فرمان تعبیر دقیق تری هم هست، برای رشد این حقیقت و این آزمایش که فرصتی الهی است برای هر موجودی. خب بنابراین در این تفسیر یا در این آیاتی که امام راجع به اونها سخن میگه، یک دیدگاه رایج مطرح میشه و به رغم پذیرش این دیدگاه رایج که در واقع حقیقت آشکار شدن انسان هست در برابر خود و دیگران، اما به تکمیل این نگاه رایج و مفسران را که در واقع درباره این آیه سخن گفتن میپردازه و یک تفسیر دقیق تری رو مطرح میکنه. اون چه در این تفسیر جدید که مربوط به امام موسی صدر و ایشون در باب آیه مطرح میکنه اینه که تمام در واقع این آزمایش برای اینه که انسان در واقع بتونه از اراده خودش به نحوی برای مسیر زندگیش و حرکت خودش در زندگی استفاده بکنه و توانایی های وجودی خودش رو با اراده آزاد و انتخاب خودش بروز و ظهور بده. خب این به نظر نکته بسیار مهمیه که در واقع میتونه به گونه ای توانایی های انسان رو به سمت خیر یا به سمت شر حرکت بده. نکته بعدی یا بحث بعدی که حالا در گفتار دوم ایشون اشاره میکنه، در واقع دو نکته رو در باب آیات مورد بحث مطرح میکنه. یکی این که اگر در واقع کسانی گمان بکنن که اعمالشون ذره‌ای به نفع خدا هست، اینها میفهمن که در اشتباهن، چون خدا که بی نیاز از ما هست، یعنی عبادات ما و اعمال ما هیچ نفعی برای خدا نداره و خدا بی نیاز از این اعمال ما هست. اما اوامر و نواهی که از طرف خداوند اومده، اینا متوجه خود ما هست و متوجه انسانه و به تعبیر ایشون به مصلحت خود انسانه، به مصلحت مردمه که اگر مراعات بکنن زندگی مطلوبی خواهند داشت و اگر مراعات نکنن زندگیشون در واقع در راستای تقرب الالله نخواهد بود. بنابراین کسی که در دام گناه، به تعبیر امام، کسی که در دام گناه و لذتهای غیر شرعی میفته، گمان میکنه که داره از فرصت استفاده میکنه و بهرمند میشه، در حالی که ایشون میفرماد نه، این اتفاقا در محکوم به شکسته. و نکته دومی که در باب این آیات در واقع ایشون بهش میپردازه اینه که خب این پس در باب گناه شد، یک چیز شخصی ممکنه باشه، البته بعد اجتماعی هم ممکنه بگیره. نکته دوم در باب این آیات اینه که کسانی که ظلم میکنن و بر ضد انسان و سلامت انسان و امنیت انسان و صداقت انسان و هدایت انسان توطئه میکنن، اینا ممکن نیست که به ظلم خودشون تداوم ببخشن و ظلم دوام نداره. ما یک ضرب المثل معروفی هم داریم دیگه، یا یک مطلب معروفی که به هر حال ملک و حکمرانی ممکنه با کفر تداوم پیدا بکنه ولی با ظلم تداوم پیدا نمیکنه. اینجا در واقع امام این نکته رو مطرح میکنه که به هر حال کسانی گمان میکنن که ظلم اونها به دیگران باعث میشه که اینها در متاع دنیویشون، در مقام دنیویشون، در لذتهای دنیویشون همچنان زندگیشون تداوم داشته باشه. ایشون میفرمان نه، این یک تصور باطلیه و ممکن نیست که ظلم تداوم بخشیده بشه. ظلم چرا تداوم بخشیده نمیشه و چرا در واقع ظلم محکوم به شکسته؟ چون ظلم حرکت برخلاف هستیه و کسانی که برخلاف هستی حرکت میکنن، اینا محکوم به شکستن. بنابراین انسان‌ها خودشون در واقع به نوعی باید به اوامر و نواهی خداوند در واقع عمل بکنن و گناهان به تعبیر ایشون به مصلحت آدمی نیست، بلکه به گمراهی شخصی یا اجتماعی می انجامه. و ظلم هم همینطور، ظلم هم در واقع چون در جامعه اختلاف ایجاد میکنه و چون در جامعه اخلال ایجاد میکنه و همبستگی اجتماعی رو از بین میبره، تداوم پیدا نمیکنه و محکوم به شکسته. خب هر دو این نوع فعالیت ها، چه شخصی باشه چه اجتماعی باشه، بنابراین اینها محکوم به شکستن. خب چه اتفاقی باید بیفته اینجا و چه کاری باید انجام داد؟ در جلسه دیشب که راجع به دعا صحبت شد، سه تا دیدگاه مطرح شد که حالا من اول همین جلسه هم اشاره کردم. در برابر ظلم یا در برابر گناهی که صورت میگیره سه جور میشه برخورد بکنیم: یا متصل بشیم به اصطلاح دعا و نیایش و این که از خداوند طلب بکنیم که آقا این خدایا این ظلم رو از جامعه مثلا دور کن و ما رو در واقع که مظلوم واقع شدیم به مسیر دیگری مثلا هدایت بکن، یا اینکه نه اصلا ما در مقابل این ظلم بیاییم کلن دست به اقدام عملی بزنیم. یعنی بگیم آقا دعا و نیایش چیه، الان باید اسلحه دست گرفت و از کشور، از میهن، از امنیتمون دفاع بکنیم. من تصورم اینه که اینجا در واقع امام اگر مثلا الان داشت صحبت میکرد میگفتش که آقا شما هم در برابر ظلم مقاومت بکنید و ایستادگی بکنید و هم این که به درگاه خدا راز و نیاز بکنید که شر ظلم رو از سرتون بکنه. ولی نقطه آغازش و نقطه اولش و ریشه در واقع برانداختن ظالم و ظلم از یک جامعه اینه که انسان به مقاومت در واقع روی بیاره. یعنی اگر به سمت مقاومت و حرکت تلاش نکنه و در واقع نتونه از این مسیر کاری صورت بده، شاید بگیم که مثلا این دعا و نیایش همینجا اثری نداره. دعا و نیایش میتونه به این انسان مضطری که تحت ظلم واقع شده به هر حال کمک بکنه و امید رو بهش برگردونه. در واقع یه نکته مهمی که در بحث دعا بود همین بود که این امیدواری رو به انسان اعطا بکنه. یک انسانی که همه راه ها رو ممکنه به روی خودش بسته ببینه، این در واقع تلاش بکنه، حرکت بکنه و امید خودش رو از دست نده. و از این جهت در واقع فکر میکنم یک مسیر جدیدی به روی انسان باز میشه و انسان با این آزمایش الهی که صورت میگیره میتونه در واقع گوهر وجود خودش رو به بروز و ظهور ببخشه و در مسیر اجتماعی به نحو صحیح تری حرکت بکنه. پس در اینجا هم هر دوتا مطلبی که امام موسی در باب آزمایش الهی مطرح میکنه، به نظرم باز هم میتونیم ما در اون چیز کلی این رو در حوزه اخلاق و آسیب‌های اجتماعی تلقی بکنیم. هم کسانی که به تصور خودشون بر اون هستن که از فرصت به وجود اومده در راه لذت و گناه استفاده بکنن و بهره ببرن شکست خوردن، هم کسانی که به دیگران ظلم میکنن شکست خوردن، چون اینها هر دو در واقع به تعبیر ایشون خلاف هستی بود. هستی بر مدار عدالته، بر میزان حرکت میکنه و اگر اندکی در واقع انحراف پیدا بکنه این مسیر شکسته. پس هم مسئله میتونه بعد شخصی داشته باشه که باز هم به یک معنا اخلاقی تلقی میشه و تبعات اجتماعی زیادی داره، و هم میتونه یک بعد در واقع اجتماعی داره که ایشون البته تصریح میکنه به هر دو، که هر دو بخش در واقع میتونه تبعات و پیامدهای اجتماعی داشته باشه و از این رو هر دو حرکت برخلاف هستی است و نابود شدنی و شکست خوردنی هست. پس آزمون‌های الهی اگر بخوایم خلاصه و نتیجه و بحث کلی ایشون رو اشاره بکنیم، اینه که آزمون‌های الهی در واقع فرصت‌هایی است برای انسان که بتواند گوهر وجود خودش رو صیقل بده و استعدادهاش رو بروز و ظهور ببخشه. این بحث مختصری بود که ایشون راجع به اصطلاح مبحث آزمایش الهی و امتحان‌های الهی و دلایل در واقع این آزمایش‌ها صحبت کردن و به صورت خیلی خلاصه نگاه مفسران به این آیات رو مطرح کردن و نگاه خودشون رو هم به این بحث مطرح فرمودن که باز ما در واقع می‌بینیم که نگاه ایشون اجتماعی هست و آسیب اجتماعی رو داره در نظر می‌گیره که انسان در مسیر هستی حرکت بکنه، عدالت، امنیت، صداقت، راستی و درستی و محبت رو در واقع پیش بکشه. اینها در واقع میتونه کمک بکنه و به هر حال میتونه به اصطلاح به جامعه کمک بکنه برای ارتقاء جامعه. این بخش تموم شد. اگر موافق باشید ما بحث بعدی رو، دو تا گفتار هست که اون هم در ارتباط با همه این به عنوان مجادله با اهل کتاب و همبستگی با اهل کتاب و با همبستگی با حق که به نوعی در ارتباط با همین همبستگی با اهل توحید هست، راجع به اون هم صحبت بکنیم. اگر تا اینجا مطلبی، نکته‌ای، بحثی هست من گوش میدم، اگر نه میریم سراغ در واقع اون بحث و اون رو هم با هم دیگه امشب مرور میکنیم انشاءالله.
آقای دکتر، بحث ظلم که حالا فرمودین، حالا گناه ظلم به خاطر این، حالا میتونیم با این نگاه بگیم که به این خاطر گناه ظلم زیاده که خب باعث میشه که توانایی انسان بروز نکنه، یعنی توانایی انسان شکوفا نشه، یعنی ظلم در مقابل خب آزادی قرار میگیره. حالا چون از دیدگاه امام موسی صدرم خب آزادی خیلی مهمه و حالا به اعتقاد من ایشون به یک نوعی به آزادی مثبت خب خیلی اشاره میکنن، یعنی شرایط مساوی برای همه فراهم بشه، جلو استعداد توانای انسان گرفته نشه. این ظلم که حالا تو خود قرآن هم خیلی بهش اشاره شده، خیلی گناه بزرگیه، حالا از این دیدم میتونیم نگاه کنیم که خب به این خاطره که خب جلو توانای انسان رو میگیره، انسانی که جلو توانش گرفته بشه اعتماد به نفس نداره، یعنی سلسله وار باعث عواملی میشه که انسان از حضور در جامعه منع میشه یا انسان خودش رو دارای جایگاه نمیبینه که در جامعه حضور پیدا کنه. از این رو میتونیم بگیم که این ظلمی که بهش اشاره شده اینقدر تقبیح شده به خاطر این گناهش خیلی زیاده. خیلی ممنون.
طبعا همینطوره. ببینید، البته ظلم سطوح مختلفی داره و آیات مختلفی هم در قرآن به ظلم در واقع پرداخته. به نوعی ظلم رو شدیدترین گناهان و بزرگترین گناهان قلمداد میکنه در قرآن، در واقع اون چیزی که ما ازش فرا گرفتیم و در خاطرمون هست. یه نکته‌ای رو حالا من شاید اینجا بحث بکنم خوبه یادآوری بکنم، شاید جناب عالی تو بحثایی که من داشتم دیدید این رو که ملا صدرا داره وقتی گناهان کبیره رو تعریف میکنه و ترسیم میکنه، سه نوع گناه کبیره رو ذکر میکنه که به ترتیب و اولویت اینها رو مطرح میکنه. فکر میکنم از این بحث ما خارج نباشه، یعنی بتونیم بحث ما موسی صدر رو در واقع در اینجا بشکافیم و تحلیل بکنیم، چون هم در واقع ظلم فردی صورت میگیره، هم ظلم اجتماعی صورت میگیره، هم سطوحش متفاوته، یعنی ممکنه در عرصه اقتصادی باشه، در عرصه سیاسی باشه، در عرصه فرهنگی باشه و در عرصه شخصی باشه. اونجا وقتی که ملا صدرا به بحث گناهان کبیره میپردازه و به نوعی به نظرم یک چارچوب فکری بسیار مهمی رو اونجا مطرح میکنن، فرمودن که در واقع اولین گناه کبیره ظلم به معرفت الله هستش. ما در واقع وقتی که به دین توجه نکنیم، به معارف توجه نکنیم، حتی به یک معنای کلی ما به فرهنگ توجه نکنیم، به سطح ارتقای فرهنگی جامعه توجه نکنیم، این در واقع به نوعی یک ظلمی اینجا اتفاق افتاده. ما در جلسات گذشته بحث کردیم، گفتیم کسی که آگاهی بیشتری داشته باشه مسئولیت بیشتری هم داره. خب وقتی که من بخوام به اصطلاح گناهی در جامعه انجام نشه، اولین بخشش اینه که من آگاهی داشته باشم، من معرفت داشته باشم. حالا در یک جامعه به اصطلاح که میخواد مطلوب باشه، اون نقطه و قله در واقع اون معرفت خداوند هست و هر آنچه که در واقع منشعب میشه از او که تمام هستی باشه. بنابراین یک سطح بسیار مهمی از مباحث اینجا شکل میگیره که این میتونه در واقع کمک بکنه به اینکه جامعه به سمتی حرکت بکنه که در زمینه معارف و فرهنگ و نمیدونم همه این بحث ها به یک رشد بسیار مهمی برسه. این پس یکی از اولین مر به اصطلاح ظلم و گناهی که اتفاق میفته اینه که انسان نسبت به معرفت و حقیقت و حقایق و معارف هستی که خودش هم در واقع خودشناسیش هم در واقع جزء اون میتونه تلقی بشه، بی تفاوت باشه و در جهل به سر ببره. دومین در واقع ظلمی که اتفاق میفته ظلم به نفس هست به نوعی، یا گناهی که اینجا اتفاق میفته گناهیه که در باب زندگانی اتفاق میفته. این بیشتر ملموسه بر ما. مثالی که خود مولا صدرا میزنه اینه که شما بردارید یک انسانی رو به قتل برسونید، این قتل نفس اینم در مرتبه گناه کبیره هست و بنابراین هر منازعه‌ای که به قتل منتهی بشه و بدون در واقع فضای حق و حقیقت باشه و بر مبنای غیر شرعی اتفاق بیفته، این در واقع گناه کبیره هستش. پس زندگانی هم ارزشمنده. ما اجازه نداریم زندگانی دیگران رو دچار خطر قرار بدیم و در واقع اخلالی در زندگانی انسان‌ها ایجاد بکنیم. گناه سوم یا ظلم سوم که اتفاق می‌افته ظلم به زندگی انسان‌ها هست. اولی معرفت بود، دومی زندگانی بود یعنی ظلم به نفس، و سومی ظلم به زندگی بود. ظلم به زندگیه یعنی چی؟ ظلم به معیشت انسان هاست. این هم گناه کبیر است. اگر من در راه معیشت دیگران اخلال ایجاد بکنم، این هم یک نوع گناه کبیر تلقی میشه. بنابراین سه تا ظلم اتفاق میفته که این سه تا ظلم به تعبیری که من داشتم، اولی رو در واقع تحلیلم این بود که در حوزه فرهنگی و معرفتی هست، ظلم دوم در حوزه امنیتی، در حوزه سلامت، در حوزه سیاست و مواردی از این دست قرار میگیره. سلامت رو هم شامل میشه، شما بهداشت جامعه خودت رو بهش نمیرسید، رسیدگی نمی کنید. سلامت انسان ها با خطر مواجه میشه، نفس انسان با خطر مواجه میشه و در معرض از بین رفتن قرار. این ظلم دیگه، این گناه. کسی که مقام و مسئولیتی در این زمینه داره مسئولیتش از همه بیشتر. و بخش سوم یه حوزه اقتصادیه، یعنی شما در حوزه معیشت بیاید به هر حال موانعی ایجاد بکنید که این موانع معیشت انسانها رو با سختی مواجه میکنه. وضعیت اقتصادی وقتی که ثباتی نداشته باشه طبیعتاً اینجا یه عده زیادی تحت فشار قرار میگیرن. بنابراین اون چی که امام داره اشاره میکنه فکر میکنم از این حوزه خارج نباشه، یعنی وقتی کسانی به خودشون اجازه میدن که بر ضد انسان‌ها و سلامت انسان‌ها توطئه بکنن و به اصطلاح بخوان این ظلم رو تداوم ببخشن، درسته این ظلم تداوم پیدا نمی‌کنه به لحاظ سنت الهی، چون سنت الهی اینه که مسیر هستی در فضای عدالت در واقع حرکت بکنه، ولی اینا همه ظلم تلقی میشه، این عرصه‌ها عرصه‌های ظلم هستش که ما حالا اگر بخوایم در راجع به جامعه خودمون همین رو میتونیم تحلیل بکنیم. امام مشاصد داره حالا تو فضای مثلا جامعه لبنان صحبت میکنه، ما میبینیم که محرومان لبنان در هر سه بخش تحت ظلم بودن و تحت ظلم هستن، هم در بخش اول به لحاظ فرهنگی میبینیم دانش آموز به اصطلاح بچه‌های کودکان جامعه محروم لبنان از سواد آموزی محروم هستند. آگاهی بخشی پس بنابراین اینجا یک نقش بسیار مهمی پیدا میکنه. این که من گفتم البته این معرفت الله رو ما اینجا خیلی گسترده بگیریم که شامل همه نوع معرفتی میشه و از جمله در صدرش و در قلش در واقع معرفت به خداوند هست که میتونه در واقع این انگیزه رو و امید رو در انسان ایجاد بکنه که انسان رو به سمت تلاش و کوشش و نقش‌آفرینی بیشتر در زندگی خودش و زندگی اجتماعی تحریک و تشویق بکنه، همون در واقع امیدآفرینی. باز در عرصه دوم می‌بینیم که این جامعه تحت ستم، تحت ظلم، چون دائم داره از طرف رژیم صهیونیستی با تجاوز مواجه میشه. به اصطلاح قتل نفس اتفاق میفته، افراد زیادی دچار به اصطلاح قتل میشن، از بین میرن، یا در منازعاتی که بین ممکنه طوایف مختلف در لبنان به وجود بیاد اینا دوباره همدیگه رو میکشن و این زندگانی انسانها هدر میره و از بین میره. خب اینجا هم ظلم اتفاق میفته و امام به نوعی در واقع این رو هم میتونه مورد نظرشون باشه و تو مباحث مختلفی بحث طایفه گرایی و نظام در واقع قوم گرایی رو که مورد سوال میبرن و تحت سوال قرار میدن اینجا در واقع میتونه مورد توجه قرار بگیره که در واقع زندگانی انسان‌ها و حیات انسان‌ها بایستی محفوظ بمونه و مورد توجه باشه. حالا امروزه مثلا همین بخش به اصطلاح بیماری کرونا ویروس که اومده و ما در واقع همه جوامع رو خودش مواجه کرده، بحث سلامت خیلی اهمیت پیدا میکنه. نباید این ویروس سبب بشه که جان انسان‌ها به خطر بیفته، جان انسان‌ها گرفته بشه. همه تلاش‌ها باید این باشه که این در واقع این ظلم اتفاق نیفته. ممکنه کسی امکان درمان نداشته باشه، باید بهش کمک بشه که در واقع از این امکان برخوردار بشه. و بخش سوم هم معیشته که خب در جامعه لبنان ایشون در جامعه محروم لبنان یکی از خواسته‌ها و تلاش‌هایی که اونجا مطرح می‌فرمودن همین بود که این جامعه از این محرومیت خلاص بشه، از یک معیشت و از یک در واقع امکان برخورداری اقتصادی و زندگی معمولی در واقع بهره‌مند بشه. بنابراین اگر این ظلم‌ها رو مورد توجه قرار بدیم، درسته این ظلم‌ها به تعبیر امام در مسیر شکست و محکومیت حرکت می کنن، ولی نکته بسیار مهمی که من اشاره کردم اینه که در واقع ما بتونیم از این مسیر برای بروز ظهور استعدادهامون و تواناییهامون استفاده بکنیم و اون مقاومت در واقع اینجا شکل بگیره. پس به خلاصه حال بحث ایشون که من باز مجدد شدم اینه که نه کسی که مرتکب گناه شده از فرصتها استفاده کرده و پیروز شده و نه کسی که ظلم کرده و آماده دشمنی و توطئه شده از مؤمنان پیش افتاده و بر آنان چیره و پیروز شده، همه آنان محکوم به شکستن. به نوعی به لحاظ روانی هم داره به کسانی که حالا گناه میکنن، به کسانی که دارن ظلم میکنن، یک در واقع ایده‌ای رو اینجا مطرح میکنه که بدونید شما محکوم به شکست هستید، این ظلم و گناهتون در واقع تداوم نخواهد یافت. و بنابراین نکته بسیار مهمیه و اونچه هم که جناب عالی هم مطرح فرمودید نکته بسیار مهمیه که حالا در این تحلیلی که من از ملا صدرا کردم میتونه در واقع این صیانت از انسان و ارتقای انسان که به تعبیر ایشون اینجا میتونه مورد توجه باشه، مورد بحث و توجه قرار بگیره، حفظ سلامت نفس و فکر و جسم، اینها در واقع مورد توجه قرار بگیره که ایشون در همین نکته اول این گفتار دوم اینها رو تصریح کرده. یعنی اونچه که من از ملا صدرا تحلیل میکنم میگم میتونه در واقع به مباحث امام موسی صدر برای ما تو اون چارچوب قرار بدیم خارج از بحث ایشون نیست. ایشون اینها رو تصریح کردن، یعنی همین حفظ سلامت نفس و فکر و جسم هر سه رو با هم تو همین گفتار ایشون مطرح کردن. ما عبارتشو بخونم، جالب عبارت. اولا ایشون اینجا داستانی هم نقل میکنه از مولوی که یه کسی اومد که در دکانی به هر حال که شکر بخره و چون قدیم وزنهایی که به کار میگرفتن وزنهای گلی بود که تو ترازو میذاشتن، اینم یه عادت بدی داشت که از این گلها مثلا خوشش میومد و میخورد. اون فروشنده این وزنه گلی رو تو ترازو گذاشت رفت که شکر بیاره. این شروع کرد به خوردن این گل و خب فروشنده که شکر رو مثلا آورد متوجه شد که وزنه مثلا این اتفاقی روش افتاده، متوجه شد که این دچار این مرضه، یکم بیشتر خودشو مشغول کرد، دوباره رفت که مثلا این وزنه کم بشه. اینجا امام نکته قشنگی میفرمان، میگن که این در واقع از سهم خودش داره میخوره، هم در واقع وزن شکرش کم میشه هم پول بیشتری باید پرداخت بکنه، که انه کسی که داره گناه میکنه و فکر میکنه که لذت میبره داره اتفاقی که این آقا رقم زده رو داره رقم میزنه، یعنی در واقع هم سرمایهش رو از بین میبره و هم در واقع فرصتهای خودش رو قدر ندونسته و چیز کمتری نصیبش میشه. حالا اینجا هم شکر کمتری گیرش میامد هم پول بیشتری میداد. حالا انسانی که از فرصتها استفاده میکنه تا مرتکب گناه بشه، ایشون میفرمان مثل همین شبیه همین فرده که تصور میکنیم که در واقع با ارتکاب به گناه و ظلم از فرصتها استفاده کردیم، اما در حقیقت گناهان و سیئاتی که از اونها نهی شده اینها میگه که گمان میکنن که به مصلحت آدمی نیست بلکه به گمراهی شخصی یا اجتماعی میانجام. اما نتیجه‌ای که میگیره اینه که از اینجا به این نتیجه میرسیم که همه محرمات برای انسان محدودیت نیست بلکه برای صیانت از انسان و ارتقای اوست و تلاشی است برای حفظ سلامت نفس و فکر و جسم او، که خب اینا در واقع جدای از اینها میفرمان که مسئله مثلا حلال و حرام انسان رو که از اون چه هست بالاتر میبره تا در محیط خودش ذوب نشه و شایستگی پیدا بکنه تا جانشین خداوند بشه. بنابراین اون چه که من از فرمایش ملا صدرا در باب گناهان کبیره و سه گناه کبیره که ایشون روش تاکید داره مطرح کردم در فرمایش امام در واقع مورد اشاره قرار گرفته و میتونه در واقع مورد توجه باشه که ما در سه تا حوزه حداقل ظلم نکنیم به دیگران و گناه نکنیم، چه به خودمون چه به دیگران. انسان اگر به خودش هم ممکنه ظلم بکنه با همون مثالی که ایشون میزنه و در واقع فرصتها رو از بین ببره. خب من میخواستم به سرا بحث بعدی رو هم مطرح کنم ولی حالا این بخش پایانیمون یک کمی طولانی که شد و به هم مقدار اکتفا میکنیم. ما انشالله شب آینده راجع به همین بحثی که مجادله با اهل کتاب از آیه 46 سوره عنکبوت بحث مهمیه که در واقع آیه به مناسبات با اهل کتاب میپردازه و امام خواهد گفت که در واقع ما مناسباتمون با دیگران و به خصوص با اهل کتاب چگونه باید شک بگیره و چگونه باشه. این به نظرم اینم بحث مهمیه، اگر الان دیگه بخوایم مطرح بکنیم فرصت به اصطلاح خوبی نداریم که بخوایم توضیح بدیم یا گفتگو بکنیم. اگر نکته مطلبی دارید بفرمایید و ادا جلسه را خاتمه بدیم.
آقای دکتر خیلی ممنون، بحث مناسبه از آن خیلی جالب بود، اون سگان ظلمی که گفتین خیلی جالب بود، بعد تا دور زیادی من جوابامو گرفتم. نه بحث خاصی نمونه، خیلی بحث شفاف بودش به نظر من.
بسیار ممنون. حالا دوستان دیگه که باز در شبهای دیگه خدمتون و دوستان دیگه هستیم نکاتی در این زمینه داشتن، من باز استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.